بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل کما یشهد به ما عن الایضاح فی باب الرضا فی مسئله من کانت له زوجتان کبیرتان او رعتا زوجته الصغیره ما هذا لفظ. بحث در این بود که مقصود از مشتق در مباحث مشتق علم و اصول چیست. فرمودن مقصود از این مشتق همه اون چه که در مباحث ادبی به عنوان مشتق معرفی شده نیست، بلکه مقصود خصوص اون مشتقاتی است که حمل بر ذات می شوند به اعتبار تلفظ ذات به مبدأ. بنابراین افعالی که ادبا اون رو مشتق می دانند، مصادری که ادبا اون رو مشتق می دانند، از بحث اصولی خارجه. چیزهایی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان و مکان، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، اینها محل بحث. تا اینجای از بحث نتیجه این بود که پس مشتق اصولی اخص مطلق است از مشتق ادبی. هر مشتق اصولی مشتق ادبی هست دون العکس. بعد توسعه دادند، فرمودند اصلا بحث اصولی حتی اختصاص به اون چی که ادبا بگن مشتق نداره. بعضی از امور که ادبا اون رو به عنوان جامد ممکنه معرفی کنن از دید ادبی، ولی برای اصولی اونها به منزله مشتق، بلکه مشتق هم، یعنی مشتقی که اصولی میگه شامل اونها هم میشه. مثل زوج، زوجه، رف، خور، فهمودن اینها ممکنه از در کلمه و لفظ از دید ادبی جامد باشه. ادیب اینها رو جز مشتقات ندونه، اما اصولی به این اعتبار که اینها حمل بر ذات میشن به اعتبار تلبس ذات به مبدعی که حالا اون مبدع عرض است به تعبیر ایشون، یا عرضی که عرض گفتیم مقصودشون اعراض متأصله است و عرضی مقصودشون اعراضی که اعتباری هست منشأ انتظار دارن نما به ازا میفرمیگن. چون اینها حمله بر ذات میشن به اعتبار تلبس ذات به عرض یا عرضی، داخل بحث اصولی هستند. اصولی که مشتق رو بحث میکنه اینها رو هم در بر میگیره. اگر اصولی میگوید مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، شامل عنوان زوج، زوجه، رق و خور هم میشه. و اگر یک اصولی میگوید مشتق حقیقت است هم در متلبس و هم در من قضا عنه المبدا، این قضاوت اصولی شامل رق و خور و زوج و زوجه هم هست. بنابراین اینها داخل مشتق اصولی هست که اگر این باشه نسبت بین مشتق اصولی و مشتق ادبی میشه عموم و خصوص منبر. اسم فاعل و اسم مفعول و اسم آلت و اسم زمان و مکان و صيغه مبالغه و صفت مشبهه میشه نقطه اشتراکشون. افعال و مصادر مشتق ادبی هم مشتق اصولی نیستن. این گونه امور مشتق ادبی نیستن اما مشتق اصولی هستن. بعد از این فرمودن اگر شما نمیپذیرید این مطلب را از ما که اصولی که میگوید مشتق شامل این گونه جوامد ادبی هم هست، اگر نمیپذیرید میگه نه، اصولی که گفته مشتق جعل اصطلاح نکرده، مشتق که گفته همون معنای ادبا مورد نظرش بوده. غایت الامر یه ویژگی هایی برای مشتق گفته که قهرن بخشی از مصادیق مشتق ادبی خارج شده، مثل افعال مصادیق. اما دیگه اینطور نیست که اصولی به یه چیزی بگه مشتق که اصلا از دید ادبی مشتق، این دیگه نمیشه. مرحوم آخوند فرمودن اگر دیگه حالا شما اصرار دارید برای این مطلب نمیبینید زیر باب، میگیم اب نداره، این گونه جوامد هرچند عنوانا مشتق نیستند اما حکمن حکم مشتق بودن. یعنی اگر گفتیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس نسبت به اینا، اگر حقیقت است در من قضا و متلبس نسبت به اینا، به اصطلاح هرچند موضوعا ملحق نباشند حکمن ملحق هم. بعد شاهدی ذکر میکنن که ابتدای بحث امروز ما این شاهده، توضیح فقط این شاهده. شاهدی ذکر میکنن که این گونه الفاظ ولو از دید ادبی جامدن، ولو مشتق اصولی نباشند، به هر حال سرنوشتشون وابسته به سرنوشت مشتق، یعنی در خود مشترک. شاهد عبارتی است که فخرالمحققین فرزند علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد که شرح کتاب پدرش قواعد علامه حلی، اونجا فرموده و مرحوم شهید ثانی هم شبیه همین تعبیر رو در مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام اونجا فرموده که کتاب مسالک شرح شرایع محقق حلی است. اون مثال اینه، گفتن اگر مردی سه تا زن داره که دو تای اونها بزرگن کبیرن و یکی از اونها صغیره است، بچه است، صغیره یعنی دیگه حالا خیلی بچه، چون این دیگه حالا بحث بگرم مثلا شیرخاره اینطوری بحث، بعد اون دو تا زن هر دو به این زن سوم که صغیره است شیر میدن، شیر دادنی که شرایط رضا رو داره، چون میدونید مطلق شیر دادن که رضا رو تحقق نمیده، شیر دادنی که شرایط رضا باشه. حالا شرایط رضا تو لمعه خوندید، اگر جای دیگه نخونده باشید اونجا خوندید، اختلافیه. بعضی ها ضوابط کلی دادن، مثل اینکه گفتن مثلا گوشت و پوستش از این شیر رشد کنه، بعضی ها زمان دادن که اون تعبد رواییه، گفتن مثلا چند بار یا چند روز یا این که ضوابطی که گفت. علی حال به هر ضابطه‌ای که شما قبول دارید یا مشهد قبول دارید، مسئله این نیست، شرایط رضا حاصل شد، یعنی طوری شد که اون لخمت الرضا که لخمت النسب حاصل شد که الان این بچه، این زن، زن کوچک، زن شد دختر مثلا اون زن اول، این عنوان، یا دختر این زن دوم. اینجا گفتن بدون شک اگر این اتفاق بیفته، بدون شک، بله. یه نکته دیگر هم اضافه کنم که اینجا توی عبارت کتاب هست، حالا بعد این نکته رو میگیم که به این شکل لازمه یا نه، چون مرحوم مشکینی بحث کرد که فرض کنید که این آقایی، این شوهر به هر دوتا زن بزرگ هم نزدیکی کرده، دخول حاصل شده که شرط حرمت حاصل میشه. خب الان این زن کوچک و اون زن اولی که به این شیر داده تا شرایط رضا حاصل شده، اون هر دو بر این مرد حرام میشن بدون شرط، چون این یکی وقتی رضا حاصل شد شد دختر زن اون آبا، دختر زن بر مرد حرامه. ربیبه به اصطلاح. این ربیبه نسبی نیست، ربیبه رضائیه. ولی خب روایت داره که لحمت و رضا که لحمت نسب، اطلاق هم داره این تنزیل دیگه، این تنزیله. مثل التواف بالبیت صلاتون، تواف دور خانه خدا نماز است، این تنزیله. یعنی تمام احکام نماز برای احکام اون تواف، برای اون تواف ثابته، اطلاق تنزیل میگیردش. لحمت و رضا که لحمت نسب تنزیله، یعنی تمام احکام نسب رو داره. یعنی اگر این دختر این بود واقعا چه حکمی داشت؟ الان هم همونه. و اگر واقعا داشت حرام بود، الان هم حرامه، چون به مادرش فرضین است که دخول شده. البته ربیبه ای حرام میشه بر مرد ابدا که به مادرش نزدیکی شده باشه. خب اینم شده، پس این دختر حرامه. خود اون زن هم حرام میشه، چون میشه مادر زن، که مادر زن حرام است مطلقا ولو به دختر نزدیکی نشده باشه، دخول نشده باشه. پس این دوتا حرام شد. خب مقارنن دیگه، همون موقعی که بنت شد، این شد بنت، اون شد ام البنت، هر دو با هم حرام شدن. یه اختلاف زمانی که نداره، همون لحظه که رضا حاصل شد، هم نسبت به این حاصل شد هم نسبت به او، همون لحظه دوتایی قطع شد. چون این شد دختر، دختر زن، دختر زنی که بهش دخول شده، او شد مادر زن، هر دو با هم، تقدمی نداره. اگر تقدم داشت یه طرفش که میشد اون طرفش مثلا میمون، تقدم زمانی که نداره. همون لحظه که رضا حاصل شد هر دوتاش حاصل شد. الان شما بگی این یکی از بین رفت اون یکی مون، تقدیر ترجیح بلا مرجعه دیگه، هیچ نکته ای نداره، هر دوتاش خود از بین رفت. بعد زن دومی که بعد از اینکه تحقق رضا شد نسبت به این زن اول و زن سوم، اگر این بچه رو شیر داد تا شرایط رضا حاصل شد، این زنم حرام میشه یا نه؟ این یکی حرام میشه یا نه؟ اینجا هم فخرالمحققین در ایضا، هم شهید، شهید ثانی در مسالک گفتن این بحث مربوط میشه به بحث مشتق، که اگر مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ، این زن حرام نمیشه. و اما اگر مشتق حقیقت است در متلبس و من قضا، این زن هم حرام میشه. یعنی البته حالا شاهد مثال صاحب کفایه فقط همین نکته، که ببینید عنوانی که محل بحث زوجه است، چون الان بحث در اینه که این زوجه صغیره که زمانی متلبس به مبدأ بود، اون موقعی که رضا حاصل نشده بود حتی نسبت به مرضعه اولا، و الان منقضی شده از اون مبدأ، الان دیگه علقه زوجیت از بین رفته. بحث در اینه که آیا بر این عنوان زوجه حقیقتاً صدق میکنه؟ اگر حقیقتاً صدق کنه، این دومی هم میشه ام زوجه، میشه مادر زن، حرام میشه. اگر حقیقتاً صدق نکنه، ولو مجازاً بهش بگن زوجه، دیگه این ام زوجه حقیقی نیست، و قهرم حکم ام زوجه را نخواهد. شاید مثال همینجاست، عنوانی که محل بحث چیه؟ زوجه، که از دید ادبی مثلا جامد این مشتق نیست، ولی وقتی خواستن اینجا قضاوت کنن گفتن این بحثش مربوط میشه بحث مشتق. اگر حقیقت است در خصوص متلبس، این زن حرام نمیشه، مرضعه ثانیه. و اگر حقیقت است هم در من قضا هم در متلبس، اون موقع این زن حرام میشه. این شاهد رو ایشون ذکر میکنه برای اینکه بگه مثل کلمه زوجه، اگر هم مشتق اصولی نباشه در عنوان و داخل موضوع نباشه، حتما از نظر حکمی محل بحثه، حکمن ملحقه، در نتیجه با بحث مشتق همسنگه. بعد دوباره تکرار میکنم همین فرمایش رو که این نکته ای نیست، انتهای بحثی اشاره میکنم. میفرماین ذات و ذاتیات محل بحث نیستند. ذات مثل انسان مثلا برای افرادش، ذاتیات مثل حیوان و ناطق برای افراد انسان. چرا محل بحث نیستند؟ دلیلی که ایشون ذکر میکنه اینه، چون همه علما قبول دارند که اینها حقیقتاً در خصوص متلبس به مبدأ فی الخاص، یعنی همه قبول دارن، اتفاق دارن که اینها دیگه حقیقت در منقضا نیستن. هیچ کس نگفته اینها حقیقتاً در منقضا هستن. دلیلی که ذکر میکنه اتفاق علماست، که همین رو باز دوباره مرحوم مشکینی تو حاشیه همین رو تکرار میکنه که بله، اگر بحث اصول فقه یادتون باشه، اونجا مرحوم مظفر یه نکته دیگری ذکر میکنه برای خروج این گونه عناوین از محل بحث، که اون نکته فنی و دقیقه. اینی که مرحوم آخوند فرموده حرف دقیقی نیست، چون اولا این سوال پیدا میشه که چرا محل اتفاقا، مثلا اگه دعواست چرا سر اینا دعوا نکردن. ثانیا حالا به فرض که محل اتفاقا به یه دلیلی، کار نداریم به اون دلیل، محل اتفاق بودن باعث نمیشه یه چیزی از محل از مسئله اصولی خارج بشه. چون ممکنه یه مسئله باشه همه قبولش داشته باشن، حالا اگه مسئله مورد قبول همه بود این مسئله اصولی نیست، با فرض اینکه تمام ضوابط اصول رو داره. مثلا فرض کنید اینکه حالا مرحوم آخوند فرمود قرض اصولی این است که یه ابزاری به دست بیاره برای استنباط احکام در ناحیه ادله اجتهادی یا برای تشخیص وظیفه عملی در ناحیه اصول عملی. حالا یه مطلبی فرض کنید همه قبولش دارن، ولی این از این جهت تامین کننده قرض اصولی است، خب این میتونه مطلب اصولی باشه. مثل مثال خیلی واضحش که همه تون قبول دارید مسئله اصولی است، مسئله دلالت امر و وجود. هیچ کس نگفته امر دلالت و وجود نمی کنه، منتظر متسالمه، با این هم مسئله اصولی مشهورترین مسائل اصولی. مشهور بودن، مسلم بودن که دلیل نمیشه که از مسئله خارج بشه. پس چرا باز اصولی از ذات و ذاتیات بحث نکردن؟ فرض کنید ذات و ذاتیات خب محل اتفاق باشه، خب اصولی بیاد بگه آقا مشتق اگر ذات و ذاتی باشه یقیناً حقیقت در خصوص متلبس، اگر غیر از این باشه ما میگیم مثلا حقیقت اون یکی میگه نیست بحث. و اینکه از ابتدا بیاد بگه این از محل بحث ما خارجه، خب بیاد بحث کنید بگه آقا مشتق یه قسمش ذات و ذاتیاته، اینا همه قبول دارن حکمشو، این قسمتش محل دعواست. نه اینکه از اول بیاد بگه اصلا ما فقط تو این قسمت بحث میکنیم. خب چرا؟ اگه اون قسمت همه خصوصیاتی که این داره داره، فقط محل اتفاقه، فرقش اینه که اونجا دعوا نکردن، خب چرا اصولی اونو نیاره بیاره بگه آقا این قسمت همه قبول داریم، اون قسمت محل اختلاف. نکته این که اصولی از ذات و ذاتیات بحث نمی کنه همونیست که مرحوم مظفر فهم، ذات و ذاتیات خارجن از محل بحث اصولی تخصصن. چرا؟ خوب دقت کنید موضوع بحث اصولی کجا بود؟ گفتیم در این که مشتق حقیقت است در متلبس، تو دعوانی همه قبول، در این که مجاز است در ما سیطلب و سبل مبدع فی المستقبل، اینم همه قبول دارم. اختلاف در کجا بود؟ مسئل اصول کجا بحث میخواست بکنه اصولی؟ در من قضا. خب کجا این بحث مطرحه؟ اونجایی که انقضاء مبدع از ذات بشود و ذات ذاتی باشه، اونجا اصولی بحث میکنه که آیا اطلاق مشتق بر این ذات منقضی عنه المبدع حقیقت یا مجازی. اگر به انقضاء مبدع ذات هم منقضی بشه، یا اصلا جا داره اصولی بحث کنه بگه بر این ذاتی که مبدع از اون منقضی شد آیا مشتق حقیقتا صدق میکنه یا مجاز؟ اصلا ذاتی نیست. این که میگیم مشتق اگر از ذات یا ذاتیات باشد این دیگه حقیقت در من قضا نیست، در واقع سالبه به انتفاع موضوعه، چون وقتی که من انقضا عنه المبدع ذات هم منقضی، چیزی نمونده تا ما بگیم به این میگن انسان یا نمیگن، به این میگن حیوان، یعنی ذات و ذاتی منقضی شد، ذات یا ذاتی وقتی منقضی شد دیگه این منقضی شده، تمام شده، ذات از بین رفته. اگه ذات منقضی بشه که واضحه، اگر ذاتی منقضی بشه، خب وقتی ذاتی منقضی شد ذات منقضی میشه، چون ذاتی یعنی اونی که قوام ذات به اوست، نمیشه ذاتی بره و ذات بمونه، اگه بمونه معنیش هست که این ذاتی نیست. حیوان بره و انسان بمونه، ناطق بره و انسان بمونه، معنیش هست که این ذاتی نیست. پس انقضاء ذات، انقضاء ذاتی مسابقه است با زوال ذات، تمام شد، ذات در کار نیست. ما بگیم حالا اطلاق مشتق بر این ذاتی که انقضاء عنه المبدع حقیقت یا مجازه، که این همونیست که مرحوم مظفرم در اصول فقه فرمودن درستم هم. که پس ما از ذات و ذاتیات بحث نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا موضوع بحث اصولی اونجا تحقق پیدا نمی کنیم، چون وقتی انقضاء عنه المبدع ذات هم منقضی میشه، جایی نمیشه که مبدع منقضی بشه و ذات بماند که ما بخوایم بحث کنیم اطلاق مشتق بر این حقیقت یا مجازی. که این انتهای امر اول هست تا برسیم به امر دوم. فرمودن ثم انه لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات، ولو من عبارت ها رو تقطیع شده میخونم، ولو کان جامدا و ان ابیت الا ان اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، که بگی اختصاص داره به مشتق، فهذا القسم من الجوامد ایضا محل النزاع، یعنی حکما ملحقا کما یشهد بهی، خلاصه اینها در حکم لااقل ملحق هست، اگر حالا در موضوع نباشن ما آنچه که حکیه یعنی عن الایضاح حکایت شده از ایضاح القواعد فی جر القواعد محقق، بله فخر المحقق ولد علامه هجری فی باب رضا، اونی که از ایشون حکایت شده در اون باب، که این نشون میده که سال کفایه مراجعه به خود ایضاح نکرده، این که میگه ما عن ایضاح یعنی ما حکی عن ایضاح، که جای دیگه عبارت نقل شده. فی مسئلت من کانت لهو زوجتان کبیرتان، دو تا زن بزرگ داره یعنی باله، ارضعتا زوجته صغیره، زن کوچک او رو شیر داده، ما هازا لفظه بود، ما عن الایضاح این عین عبارتشه. فرموده فخر المحققی تحرم المرضعت الاولا و الصغیره مع الدخول بالکبیرتین، مرضعه اولا حرام میشه، چون مادر زن میشه، مادر زن مطلقا حرام. و صغیره اونم حرام میشه، مع دخول بالکبیرتین، یعنی به اون دوتا زن بزرگ، که اینجا مرحوم مشکینی تعلیق زده که دخول بالکبیرتین در مسئله نقش نداره، دخول بالکبیرت اولا مطرح، چون اگر دخول به کبیره اولا شده بود اون وقت این میشه ربیبه زنی که دخول بهش شده، قهرن این میشه حرام معبد. و اما المرضعت الاخرى آخره، اون شیردهنده دیگر، ففی تحریمها خلافه، در این که آیا این حرام شده بر مرد یا نه خلافه، که اینجا دیگه دخول اصلا نقش نداره، چون این میخواد بشه مادر زن، از این باب حرام بشه، چه دخول بهش شده باشه چه نشده باشه این نقش نداره. بنابراین فقط دخول به کبیره اولا، به همون زنی که ابتدا شیر داده مطلبه. فختار فخر المحققین میفرماید فختار والدی پدرم المصنف، که همین مصنف قواعده که شرحش میشه این ایضاح رحمه الله، و ابن ادریس، یعنی ابن ادریس حلی صاحب سرائر رضوان الله علیه، این دو بزرگوار اختیار کردن تحریمها، تحریم مرضعه ثانیه رو. چرا؟ تعلیل رو دقت کنید، لأن هذه این مرضعه ثانیه یستق علیها عنوان ام زوجتهی، مادر زن این آقا میشه مادر زن، مادر زن که شد دیگه حرام شد. لعنه، حالا چرا این عنوان صرف میکنه؟ این تعلیل این علته، لعنه شأن چنین است لا یشترط فی المشتق عنوان زوجه برای اون صغیره، لا یشترط فی المشتق، که الان مشتقی که محل بحثه زوجه است، بقاء المشتق من، در مشتق بقاء مشتق من که مبدأ باشه شرط نیست، یعنی بعد از زوال مبدأ هم مشتق حقیقتا بر ذات صد میکنه. هاکذا هنا در زوجه، که صاحب کفایه میخواد بگه اگر این حالا الحاق موضوعی ازش فهمیده نشه دیگه قدر متیقن الحاق حکمی است دیگه، داره میگه چون مشتق حقیقت است در من قضا، پس این میشه مادر زن، حالا از اون داره استفاده میکنه دیگه. خب اون بحث اگر جوامد رو شامل نمیشد، نه حکمن نه موضوعن، چرا پیش به اینجا؟ اگر بحث مشتق نه در حکم نه در موضوع شامل جوامد نشه، عنوان زوجه هم که جامده، چرا به اون تمسک کنه؟ چرا ربطی داره به اینجا؟ هاکزا هنا، این نه ادامه کلام چیزه جانم؟ نه دیگه، لعنهو شن چه اینه، این قاعده کلی، لا یشترط فی المشتق بقای مشتق من، که مشتقی که الان اینجا محل بحث زوجه هست، مشتق من هم زوجیت، هاکزا هنا، اینجا هم لا یشترط که زوال زوجیت شده عنوان زوجه صد میکنه. و ما عن المسالک عطف است به ما عن الایضاح، یشهد بهی ما عن المسالک، از محقق از شهید ثانی فی هذه المسئله، باز در همین مسئله از ایشون هم نقل شده، من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسئله المشتق، گفته این مسئله مربوط به اونجا، هر کی میگه مشتق حقیقت در خصوص متلبس مرضعه ثانیه حرام نمیشه، اگر میگه در حقیقت از هم در متلبس هم در منقضا، مرضعه ثانیه حرام میشه. فعلیه، این تکرار مطلبی است که قبلش فرموده بودن، فعلیه کل ما کان مفهومه منتزعا عن الذات، هر چیزی که مفهومش منتزع از ذات باشد، به ملاحظه اتصاف ذات به صفات خارجه عن الذاتیات، به ملاحظه اتصاف ذات به صفاتی که خارج از ذاتیات، حالا اون صفات خارج از ذاتیات کانت عرضن، یعنی جزء اعراض متأصله باشن مثل سفیدی و سیاهی باشن، او عرضی یا که یه اعتبار باشن، تأصلی نداشته باشن، ما به ازایی نداشته باشن در خارج. که زوجیه و رقیه و الحریه و غیرها، تمام این ستا مثال، مثال برای عرضیه، مثال برای عرض هیچ کدامش ذکر نیست. زوجیت، رقیت، حریت و غیرها من الاعتبارات و الاضافات، یعنی نسب. کل ما کان کذا کان محل نزاع، این محل نزاع. و این کان جامده، هرچند جامد باشه از دید ادبی. و هازا به خلاف ما کان مفهومه منتزعا ام مقام ذات و ذاتیات، به خلاف اونی که مفهومش از مقام ذات انتزاع شده، میشه انسان، و یا از ذاتیات انتزاع شده، میشه حیوان، میشه ناطق، که اون اولی مال نوع، دومی مال جنس و فصل. فإنهُ شأن چنین است، یا فإنهُ، یعنی فإنما کان مفهومه منتزعا ام مقام ذات، لا نزاع فی کونهی، کون ما کان مفهومه منتظرن مقام ذات، حقیقتا فی خصوص ما ازا کانت ذات باقیتا به ذاتیات ها، این حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدا. که عرض کردم نکتش اینه که اینجا زوال مبدا مستلزم زوال ذاته، بنابراین اصلا موضوع بحث اصولی که بقاء ذات بعد از زوال مبدأ پیدا نمیشه تا اصولی بخواد بحث کنه اینجا حقیقت یا مجازه. مقدمه دوم در بحث مشتق، نه یعنی اگر مقصودم این بود، هم ممکنه شما اینجوری اشکال کنید دیگه، بگی که مثلا این دو تا زنه، اینه یکیش حرام که شد جلوی اون یکی رو دیگه میگیره، چون که وقتی یکیش حرام شد دیگه زوجیتش نسبت به او از بین رفت، اون وقت بنت زوج دیگه نیست، مثلا اون دیگه زوجه نیست، یا ام زوجه نیست چون این دیگه زوجه نیست. از کردم اگر یه تقدم و تأخری داشت درست بود، یکیشون که میشد اون یکی دیگه نوبتش پیش نمیرسید مگر از باب مشتق. خب زوجه که هست، ستاییشون زوجه هست. آخه مسئله اینه، ستایی زوجه قبل از شیر دادن، دو تاشون اون اول کار حرام میشن مسلم. بحثت این دو تاست فعلا، این صغیره اون کبیره، این حرام میشه چون میخواد بشه بنت زوجه ای که دخول بهش شده، زوجه مدخول الله. خب این باز شرط حرمتش اینه که اون زوجه مدخول الله باشه. اون حرام میشه چرا؟ چون میشه ام زوجه. پس شرط این که این حرام بشه چیه؟
یه با انجام نمیشه همین زوجه دیگه بنت،
همین دیگه، همین اینجا رو من میخوام بگم این اشکال نکنید، من همین میخواستم جواب بدم دیگه. این یکی حرام میشه برای چی؟ چون میخواد بشه ام زوجه. اشکال این بود، یعنی اشکال حضرت عالی باید این باشه، چون خب وقتی این حرام شد دیگه این ام زوجه نیست، دیگه این چرا حرام بشه؟ یا از اون طرف وقتی این حرام شد این دیگه بنت زوجه نیست تا این حرام بشه، چون اون دیگه زوجه نیست که. از کنم اگر یه تقدم و تأخری بود میگفتیم خب اولی که حرام شد دومی دیگه میفته تو بحث مشتق، ولی اینجا نه، اینجا گفتن دوتاش مسلمه، سومی میفته تو بحث مشتق. چرا؟ چون مقارنن این یعنی همزمان همون لحظه که این میشه ام زوجه اون میشه بنت زوجه مدخولون، به هر دو با هم ثبوت میکنه. اینه که یکیشون اول بیفته بعد بگیم حالا دیگه اون یکی مثلا بنت زوجه نیست، یا اون یکی ام زوجه نیست، دیگه بره تو بحث مشتق. من محل اطلاع شماست مجاهایی. مقدمه دوم فرمودم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان و مکان داخل بحث ماست. اشکال شد که آقا اسم زمان نمیتونه در بحث ما داخل باشه. چرا؟ همین الان گفتیم بحث ما اونجایی مطرح میشه که تلبس به مبدأ زائل بشه و ذات باقی بمونه. اونجا بحث میکنیم که آیا اطلاق مشتق بر این ذاتی که انقضا عنه المبدأ حقیقت است یا مجاز. خب حالا یه اسم زمان شما در نظر بگیرید، مثلا مقتل به معنای زمان قتل، مکان نه زمان. الان ذات چیه؟ زمان. مبدأ چیه؟ ذات. مادامی که ذات متلبس به مبدأه، یعنی این آقا مشغول کشتن، عنوان مقتل صرف میکنه بر این ذات، بر این زمان که الان مقتل، مقتل زیده این زمان. این تلبس که زائل شد، قتل تمام شد، مرد، خدا رحمت شد. خب اون زمان هم وارد میشه، چون زمان که با نمیسته، زمان هم داره میره، زمان هم متصرمه، زمان هم زائل شد. پس اون جایی که زمان بود تلبس هم بود، اونجا که تلبس رفت دیگه زمان نیست. تا شما بیاید بحث کنید که حالا این ذاتی که قبلا متلبس به مبدأ بود الان صدق عنوان برش حقیقت یا مجاز. پس بحث اسم زمان از بحث مشتق خارج. این اشکال. صاحب کفای رضوان الله علیه جواب دادن. مرحوم مظفر یه جواب دادن تو اصول فقه. حالا میگیم که صاحب کفایه جوابشون درست نیست، این جواب به درد نمیخوره. جوابی هم که مرحوم مظفر هم دادن اونم به درد نمیخوره، جواب نیستن، اون التزام به اشکاله، به در قالب جواب بسته شده. بعد میگیم جواب حالا در حد بحث ما جوابش اونیست که مرحوم بجنوردی تو منتحل اصول دادن. اما جوابی که صاحب کفایه داد، صاحب کفایه می فرماید ما بحث می کنیم در مفهوم، که اون مفهوم کلیه ولو مصداقش منحصر به فرد. قبل از اینکه حالا اینو توضیح بدین، شما منطق یادتونه، گفتن کلی ما لا یمتنع و فرض و صدق بهی علا کثیرین. بعد این لا یمتنع و فرض و صدق بهی علا کثیرین کلی رو چند قسم کردن، گفتن یا مصداق نداره یا داره، اونی که داره چند تا داره یا یکی داره. یکی از اقسام کلی اونیست که بیش از یک مصداق نداره، بلکه بیش از یک مصداق نمیتونه داشته باشه، در این حال کلیه. چی مثال زدیم اونجا؟ که همون مثال اینجا ذکر شده، مفهوم واجب. میگن مفهوم واجب مفهوم کلیه، ولو براهین توحید تحقق بیش از یک مصداق رو برای این مفهوم محال کنه. اینا همینجا صاحب کفایه مثال میزنه، میفهمد ما داریم مفاهیمی که خود مفهوم کلیه، یعنی لا یمتنع و فرد و صدقهی علا کثیری، ولو مصداق منحصر به فرده، به این معنا که اصلا بیش از یه دونه نمیشه، نه به این معنا که بیش از یکی تحقق پیدا نکرده، میشده ولی تحقق پیدا نکرده، نه به این معنا، بلکه اصلا بیش از یک دونه محاله، نه اینکه موجود نباشه. خب شاهد بر اینکه مفهوم واجب کلیه چیه؟ این بحث البته ایشون از منظومه گرفته، چند سباهی ایشون شاگرد مرحوم حاجیه، هرچی فلسفه و منطق داره مرحوم حاجیه، این بحث هم از اونجا گرفته. شاهد بر اینکه مفهوم واجب کلیه چیه؟ شاهدش مرحوم حاجیه فرماد بحث توحید، ادله توحید. اگر مفهوم واجب کلی نبود، مثلا مفهومش یمتن و فرض و سبهی علا کسیرین بود، دیگه ما نیاز نداشتیم به براهین توحید. این که ما برهان تو بر توحید میاریم یعنی یکی بودن. نکتش اینه که مفهوم کلیه، لا یمتن و فرض و سبهی علا کسیرین، اون وقت میگیم درسته این مفهوم کلیه اما مصداقش منحصر به فرد. حالا مرحوم آخوند میخواد همون مطلبی که اونجا مرحوم حاجی گفته که حالا این درسته یا نه بماند، فرض کنید فرمایش حاجی درست باشه، به همین دلیل که مثلا اگر جزئی بود ادله توحید دیگه نیازی نبود، مثلا به این دلیل، حالا اگر اون درست باشه اونو میخواد در ما نحن فی تطبیق کنه، میخواد بگه آقا مفهوم مقتل یه مفهوم کلیه، زمان متلبس به قتل یا منقضی انحل قتل، این مفهوم کلیه، ولو مصداقش منحصر باشه در متلبس به قتل بالمبدا، یه دونه بیشتر اصلا محال باشه، چون زمان وقتی انقضا شد زمان هم منقضی شد، ولو مصداق منحصر به فرد باشه. خب ما که بحث در مصداق نداریم، ما بحث داریم در مفهوم. بخواهم ببینیم این مفهوم مقتل شامل زمانی که انقضا عنه المبدع میشه، ولو این چنین زمان اصلا مصداق نداشته باشه، فقط اون ورش مصداق داشته باشه، زمانی که متلبسه به مبدع. الان ما در بحث ما در اینه که این مفهوم اضافه بر زمان متلبس بالمبدا، زمان منقضی عنه المبدا رو شامل میشه یا نمیشه. ما بحثم از این مفهومه، ولو خارجا میدونیم که مصداق نداره زمان منقضی عنه المبدا، نداشته باشه ما به مصداقش کار نداره، که ما بحثمون در مفهوم. خب اول مشکلی که برش وارد میشه اونیست که مرحوم بجنوردی هم توی منتهاف هم بود. خب اگه این باشه چه فایده داریم بحث؟ ما در یه مفهومی داریم بحث میکنیم که اصلا مصداق نداره، یه اصولی حالا بیکار میاد تو چیزای بحث میکنی که اصلا مصداق نداره. بحث اصول کم آمده که حالا از اینجور بحث ها بحث میکنن. خب این بعد اصول بحث داره دیگه، با چه دایی دارن اینو بحث کنن؟ این یه جواب که مرحوم آخوند فرمودن، یه جواب مرحوم مظفر فرمودن یادتونه، ایشون میگه اسم زمان و مکان یه دونه لفظ داره. ما که بحث میکنیم اینه که این بر این لفظ مثلا مقتل بر ذات منقضی عنه المبدا صدق میکنه یا نه، که این فقط در اسم مکان مصداق داره منقضی عنه المبدا، در اسم زمان نداره. ولی چون لفظ اسم زمان در عربی جدا نیست از لفظ اسم مکان، میتونیم بگیم این لفظ داخل بحث، یعنی ما میگیم مقتل داخل بحث ماست، چون مقتل هم اسم زمان هم اسم تو اسم مکان که مشکلی نیست، یه جایی مادامی که در اون جا دارن آقای زید رو میکشن، الان اون ذات متلبس به مبدا، بعد که کشتن تموم شد و این جنازه رو بردن و دفن کردن، اون مکان ذاتی است که انقضا عنه مبدا. توی اسم مکان که بحثی نیست، اسم مکان قار دیگه، مثل زمان که نیست که غیر قار باشه، قرار نداشته باشه. پس لفظ مقتل داخل بحث ماست، به این اعتبار که مقتل هم اسم زمان هم اسم مکان، و در اسم مکان انقضا عنه المبدا معنا داره. این جوابی که مرحوم مظفر داره، خب این جوابه به اشکال، این که معناش التزام به اشکاله، که ما اگر از مقتل بحث میکنیم از مقتلی که اسم مکان، این که خودشو بیار اسمشو نیاره، ما از مقتل بحث میکنیم اسمشو نیار اسم مکان. ولی خب بعد که توضیح میدیم یعنی فقط مقتل اسم مکان، نه دیگه زمان، فقط اسم مکان. این که التزام به اشکاله، این که پاسخ به اشکاله. پس این اشکال چه پاسخی داره؟ پاسخشون ایست که بعد امروز حالا میست که به تطبیقش هم نمیرسیم. بعد از مرحوم بجنوردی نقل میکنیم که این بحث به این شکل فلسفی نباید بحثش کرد که زمان یه چیزیست که به انقضاء تلبس منقضی میشه. ولی درست به دقت فلسفی، یه زمان هر قطعش وقتی موجود میشه که قبلش از وی رفته بعدش نیامده، درسته. ولی عرف اینطوری نمیبینه، عرف یه تیکه رو یه روی میبینه که حالا بعد اینو توضیح میدیم که به اعتبار دیدگاه عرفی ما داریم بحث میکنیم نه دیدگاه عقلی. از دید عرف معنا داره زمانی که انقضا انحل مبدأ، این معنا داره در دید عرف. خب تطبیقش باشه با توضیح این تکه اخیر جلسه آینده.